أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. بخشید
شما در شرمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجلسی حضور پیدا بکنیم که نام اهل بیت علیهم السلام در اون با اشتیاق بر زبان جاری می شود و با اشتیاق شنیده می شود. سال گذشته عزیزی رو توی مجلس داشتیم که ایشون رو می دیدیم و چهره نورانی ایشون در واقع و فرزندی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها صفای مجلس بود. ایشالله ایشون هستن توی مجلس و ایشالله برای ما دعا میکنن و ایشالله از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بر ما توفیق طلب میکنن که نام ما جز عزاداران بر مصیبت حضرت و فرزندانشون باشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از مجالسی که قبل از اینجا شب سومش در واقع تمام شد، یه بحثی رو ما اونجا گفتگو کردیم با محوریت آیاتی از قرآن کریم از سوره مائده. اینی که این آیات در واقع تلاوت شد و این آیات دنبال شد، این بود که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها موقعی که زنان مهاجر و انصار برای عیادت حضرت آمدند، حضرت بعد از اینکه فرمودند من دنیای شما رو نمیخوام، شما رو آزمودم، هیچ کدوم وفای به عهد ندارید، بعد این آیه رو تلاوت کردند که وقتی که این آیه رو تلاوت کردند، این رو من اونجا هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم خدمتتون، ببینید وقتی که امام علیه السلام یا آیه رو تلاوت میکنن، ما باید توجه کنیم که چرا حضرت این آیه رو تلاوت کردن. چون تنها کسی که آیه رو در جایگاه خودش تلاوت میکنه بعد رسول خدا امام، به صورت تضمینی و قطعی، نه اینکه دیگران قطعا هرچه میخونن باطله، نه هم چیزی نیست. ولی اینکه مثلا ما از امام علیه السلام بپرسیم آقا وضع ما الان تو این جامعه که زندگی میکنیم چیه، اگه حضرت آیه تلاوت کردن یا بخشی از آیه، این حقه. یکی از معانی تالی کتاب همینه، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. خب همه ما تلاوت میکنیم. نه، یتلونه و حق تلاوته، یعنی تو نقطه‌ای که باید تلاوت بشه. چون شما میدانید که آیات قرآن حقایق این عالم رو به صورت علمی نشان میدهند و اون کسی که علم قرآن رو بهش بدن، نه اینکه حالا همش که نمیشه، اصلا کسی ظرفیت نداره، هرچی بدن با اون میبیند یه چیزایی رو. توجه فرمودید که امام علیه السلام در واقع اون کسیست که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و ثقل دیگر امام است که قرآن در سینه اوست، در قلب اوست. لذا مثلا توفیق بود که یه چند سالی ما آیاتی که سید و شهدا علیه السلام تلاوت فرموده بودن در جریان کربلا، اونا رو توفیق داشتیم تلاوت میکردیم ببینیم این آیه معناش چیه، اصلا برای چی اومده نازل شده، بعد نسبتش با سید و شهدا علیه السلام چیست، یا اگر مثلا سوره فجر سوره الحسین علیه السلام چیه، چی میخواد بگه. به هر حال حضرتشون این آیه رو تلاوت فرمودن. خب آدم باید بره تو این فکر که خب این آیه که تلاوت فرمودن این آیه چی میخواد بگه. بخشی از آیه 80 سوره مائده رو تلاوت فرمودن، نه به عنوان این که قال الله تبارک و تعالی، نه، فرمایش کردن در همین ادامه فرمایشون این آیه رو تلاوت کردن، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه چیز بد و زشتی برای خودشون پیش فرستادن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یعنی نفس اونها، انفس اونها برای اونها چیز بدی رو پیش فرستاد، که چی، انسخط الله علیهم، که مورد سخط خدا واقع شدن، و فی العذابهم خالدون، و اونها پیوسته در عذابن. فی العذابهم خالدون و گاهی ما یه کمی با کم دقتی معنا میکنیم، و فی العذابهم خالدون معناشی نیست که بعدن اینجور خواهند شد، نه، همین الان هم تو عذابن، یعنی دیگه همواره رفتن تو عذاب. دقیق فرمودین، نمیشه کسی به در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله حمله بکنه، اون کارا رو بکنه، بعد شما بگین حالا تا دم قیامت فعلا داره مثلا توی شرط خوبی زندگی میکنه به لحاظ بصیرت و فرقان و معرفت و بینایی و آرامش دل، بعد مثلا یه اتفاق براش میفته، نه. جهنم، جهنم لمحیطتون بالکافرین، الله هم اینطوریه. منتها قبلا عرض شده این خدمت بزرگواران که عذاب قرآن فکر نکنید فقط مال قیامته. آیات قرآن رو تلاوت کنید که توش لغت عذابه، بسیاری از اونها مال دنیاست، و بعضی از اونها اصلا رسمن و صراحتن فرموده در دنیا اینطور و فی الاخرت اشد العذاب، یعنی عذاب مال این دنیا هم هست. من یه اشاره کنم، البته این هیچ سنخیت و شباهتی نداره با مؤمن، ولی برای اینکه یه پرده برای ما روشن بشه، خدایا ببخش، دیدین آدم بدی میکنه خودش کلافه است، بیرونش خبری نیست، ظاهرش هم موفقه، دروغ گفته سر یارو کلا گذاشته، دیدین چه دلاشوبی داره، دیدین آدم با پدر مادرش بد حرف میزنه چقدر کلافه است، دیدین یه جایی که میتونست ببخشه نبخشید، گیر داد، گفت آخیش دلم خنک شد، بعد که گذشت دید ندرش خنک نشد، بدتر شد. درسته؟ این یعنی چی؟ دقت میکنید، بیرون که شما تو دنیا قرار نیست آتش ببینید، البته گاهی هم بیرون میبینید، مثل که عذاب میاد بر قوم لوط، عذاب میاد بر اونی که سأل سائلون به عذاب واقع، همین الان، همین الان عذابی که واقع بشه، محقق بشه، میخوام سنگی از آسمون اومد رفت فرق سرش، از اون بر اومد پایین مرد. خب من نمیخوام ولایت امیرالمومنین علیه السلام بپذیرم. بخونید آیاتشو، روایت زیلشو ببینید. این آیه 80 سوره مائده بود. در اون مجلس ما توفیق داشتیم از آیه 72 تلاوت کردیم، آمدیم جلو. اون بحث رو من نمیخوام اینجا تکرار بکنم، این قسمتشو میخوام یادآوری کنم، وارد این بحث بشیم. در آیه 76 ببینید، آیه ناظر به این است که مسیح را خدا می دانند، یا مسیح را یکی از خدایان می دانند، دوتا آیه است. لقد کفر الذین قالوا، بعد آیه 72 رو من یادآور بشم خدمتون، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. خب باز لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، درسته؟ تو همون آیه 72 فرمود و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی، اعبدوا الله ربی و ربکم، انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. الله را اعبدو. خب مگه چی شده گفتن مسیح خداست الله؟ بعد فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. خب بعد میان جلوتر آیه 76 میفرماد قل افتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. آیا تعبدون، مخصوصا من ترجمه نمی کنم، آیا تعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا؟ آیا تعبدون اون کسی که برای شما هیچ مالک هیچ ضر و نفعی نیست، هیچ نفع و ضرری مالک نیست و خدای متعال سمیع و علیمه؟ خب اینها حضرت مسیح رو که نمی پرستیدن که، درسته؟ اینو می گفتن. پس چیکار می کردن اینا؟ اینا که تعبدون من دون الله چیکار می کردن؟ این قرآن می فرماید که به حضرت عیسی که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی که تو و مادرت را دو اله بگیرند من دون الله. بعد حضرت عیسی میگن نه خدایا، من نگفتم. اینقدر زیباست این آیه، من این آیه رو بیارم خدمتتون. سوره مائده آیه 116. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال الله یا عیسی ابن مریم، هنگامی که الله خدا گفت ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. خب ببین آیه همینجا بس بود دیگه. خوب دقت کنید، تو گفتی که تو را، تو به مردم گفتی که تو را و مادرت را دو اله بگیرند. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، درسته دیگه؟ چرا من دون الله؟ چرا من دون الله؟ خب الهین بس بود دیگه. مگه قید لازمه؟ مگه کسی یک کسی رو اله بگیره، مگه این کار حرام نیست؟ مگه شرک نیست؟ مگه خطا نیست؟ من دون الله چیه؟ قال سبحانک منزه تو ما یکونو لی ان اقول ما لیس لی به حق. چیزی که حق نیست من مثلا روا نیست که بگم. من نگفتم خدایا. این کنتو قلتهو فقط علمتهو. ببینی پیش خدا چقدر آدم باید فقیرانه بره. من نگفتم، اما اگرم گفتم تو میدونی. تعلم ما فی نفسی لا اله الا الله ولا اعلم ما فی نفسک. تو میدونی که درون من چه خبره. من نمیدونم در نفس تو چیست. خدا نفس نداره ها، این فی نفسک خیلی معنی قشنگی داره. اینه که انت علام الغیوب، اینه که علام الغیوب توی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من غیر از اون که تو فرمودی من نگفتم. ان اعبد الله ربی و ربکم، همون قسمتی که تو اون آیم بود. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من تو هستم بینا شهیدم، برم دیگه خودت رقیبی. این وصف پیامبران الهی است. وصف اهل بیت علیهم السلام این نیست. اونا شاهدند و شهیدند همواره. آیه قرآن میگه ها، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. درسته که یکی از این وهابیای وطنی این آیه رو میخوند، گفت دیدین حضرت عیسی گفت تا من زندم شهیدم، میتونم بگم چه خبره. بمیرم که دیگه نمیدونم میگم چه خبره. اینقدر نمیفهمید که اگه قرار او بشری مثل ما باشه، مادامی هم که هست بازم شهید نیست. چون اولا هر روز
یه تعداد کمی رو میبینه، ثانیاً باطن رو که نمیبینه. این چه شهادتیست؟ درسته یا نه؟ اینقدر نمیفهمید که معنی آینه. ولی خب وقتی کسی عناد داره با اهل بیت و میخواد به صورت مرموز و اینکه جانب حق به جانب او سخن میگه، همینطوری میگه دیگه، پناه بر خدا. خب این الهین من دون الله، خدایا میشه سوال بکنی؟ خدای ما کسی رو اله بگیریم اشکالی داره؟ اصلا میشه غیر تو رو اله گرفت؟ اله یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم در او حیرانن. خدای نمیشه خدا وکیلی یه چیزی باشه که مردم درش حیران باشن. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اگه مخلوق منه و وقتی که در او حیران شدی منو دیدی گفتی سبحان الله، این اشکال نداره. اما اگه شد اله من دون الله، این اشکال داره. این لفظ من دون الله رو مکرر تو قرآن شما میبینید هست. ببینید من دون الله یه ترکیبیه که وهابی ها خیلی رو این مانور میدن و تقریبا هم نفهمیدن. من توفیق داشتم یه چند سال رو همین واژه تو قرآن میخوندم، آیاتو میخوندم، رواتو میخوندم. من دون الله یعنی چی؟ اتعبدون من دون الله ما مالا یزرکم یا مالا ینفعکم یا ما خدایا اتعبدونم من دون الله. خب از اتعبدون غیر الله دیگه. یعنی چی من دون الله؟ من دون الله در ترجمه یعنی از غیر طریق خدا، از غیر قبل خدا. خوب دقت کنید، خدا نمیتونه یه چیزی خلق کنه شما وقتی دیدی متحیر شی. بعضی ها فکر میکنن فرق خدا با مخلوق اینه که خدا بی نهایت، مخلوق نهایت داره. نه، این خبرها نیست. کلی مخلوق ما داریم بی نهایت. اعداد صحیح، اعداد طبیعی بی نهایت. چرا بی خود خدا رو عاجز میکنی؟ درسته؟ بعضی ها فکر میکنن خدا اونیه که زورش به همه چی میرسه. خدا نمیتونه یه موجود خلق کنه زورش به همه چی برسه؟ که بگه کن فیکون. چرا؟ بعضی ها فکر میکنن خدا اون کسیه که همیشه در تسخیر اوست. نه، خدا سلیمان رو مسخر میکنه، کاری نداره. بعضی ها فکر میکنن خدا اونیه که همه چی رو میدونه. نمیتونه خدای موجود خلق بکنه همه چی رو بدونه و اصلا دانایی اونجا باشه، مدینت العلم باشه. چرا؟ این کوچکی مغزه انسانه که نمیتونه اینو بفهمه، باور کنه. ولی کسی خدا رو به خدایی بشناسد میداند که اگر حقیقتی مخلوقی علم خدا رو داشته باشه، قدرت خدا رو داشته باشه، تمام عالم در تسخیر او باشن، هر چی خواستین بهش بدین از قدرت و علم و هر چی، خب اینو بفهمین. این در مقابل خدا هیچه 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 هیچه. چرا؟ چون یه لحظه خدا بخواد ازش میگیره. تاموش. خدا این خداست، نه خدایی که سهمش رو تقسیم کنه. به یه کارهای عادی با تو، کارهای فوق‌العاده با من. من اینو با وهابی بحث کردم، گفتم شما مشرکین. گفت چرا؟ گفتم کارهای عادی رو میگه ما میتونیم انجام بدیم و از هم درخواست کنیم، کار خارق‌العاده رو نمیتونیم. میگم چرا خارق‌العاده نمیتونیم؟ میگم کار خداست. خب خیلی احمقانه است این حرف. ظاهرش فکر می‌کنیم دفاع از خداست، ولی باطنش تهمت به خداست و اهانت به خدا. عزیزم تو کوچکترین کارم نمیتونی بکنی مگر به حول الله و قوت، و بزرگترین کارم میتونی بکنی به اذن الله. اخلق من التین که آیت تایر به اذنه، احیی الموتا به اذنه، بله میشه خلق میکنه، زنده میکنه مرده رو به اذنه. این حد فرمودین. خب آیا خدا میتونه یه چیزی رو خلق بکنه که نه خود اونا، نه خود اون، وقتی اون که خلق شده تجلی کنه به جبل، عیسی قش کنه. بله میشه. اون روایتی هستش که حضرت صدیق سلام الله علیه وارد صحرای محشر میشن، چشم همه بسته است. این بحث محرم و نامحرمی نیست، خب همه هستن اونجا. نه، بحث اینه اون کسی داره میاد تو محشر و جلوه میکنه که مسئله نور خداست. خب کس نمیتونه ببینه. الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نوری کمش کاد. وقتی تجلیه یه چیزی به کوه، نه تجلیه و مطلقه او. ببینید تجلیه به کوه میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی شکل مادی شده، شکل ملموس شده، شکل قابل ارتباط. درسته؟ وقتی تجلی میکنه، چون خدا که نیست که، تو روایت هم از خدا که جسم نیست که، مندک میشه. درسته؟ شما میخواییم این حضرت صدیقه تو قیامت در واقع دارن میان مسئله نور خدا. از کسی نمیتونه ببینه. اینقدر باید پایین بیاد، پایین بیاد، پایین بیاد، پایین بیاد تا افراد تازه تو قیامت بتونن ببینن. شما میدانید یکی از به اصطلاح فلسفه های بهشت و قیامت، فلسفه هاش اینه که اهل بیت معرفی شوند، چون تو دنیا جای این کار نیست. تازه تو قیامت و تو بهشتم به اون حقیقتی که هست تازه معرفی نمیشن. خیلی بالاتر از این حرف هست. کسی تحمل نداره. مسئله نور خدا دیگه. اینات فرمودین. خب حالا سوال میکنیم، خدا میتونه یه چیزی خلق کنه شما درش حیرت زده بشین؟ بله میشه. بله میشه. میشه آیت خدا. درسته؟ و بعد تو نباید اتخاذ آلهه بکنی. تو نه اتخاذ یعنی ریموت دست ماست، یعنی کنترل دست ماست. دقت میکنی؟ یعنی ما خواستیم این کارو بکنیم. تو نباید اتخاذ بکنی و بعدم من دون الله اصلا نمیشه. حالا من چند تا آیه بخونم خدمتون. این آیات رو عنایت بفرمایید. ما از این آیه داریم منتقل میشیم به بحث عبادت. به بحث عبادت. بحث الوهیت بماند. خواستیم مندون رو ببینیم یعنی چی. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مائده فرمود قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. درسته؟ ببینم نمیشه خدا یه مخلوقی داشته باشه به ما ضرر بزنه، یه مخلوقی داشته باشه برای ما نافع باشه. خب اگه بگه نه کسی دروغ گفته. خب درسته یا نه؟ اما تو نباید اونو تعبدون بپرستی. خب خدایا مگه چیزی هست که من لازم باشه اونو اعبدو که من دون الله نباشه، من الله باشه؟ من الله باشه. بله بله. یکی از معانی تعبد، تعبدون، یکی معانی عبادت، اطاعت. اطاعت چی؟ مطلق. اطاعت دقت کنید این معنی عبادت تو لغت. بریم ببینید تو لغت برای عبادت دو تا لاین معنایی میگن. یکی اطاعت، یکی اطاعت از سر رغبت و خضوع، و بعضیا میگن محبت. یعنی چی؟ پدرت یه کاری میگه انجام بده، با عشق انجام میدی، خوبم انجام میدی، میشه اطاعت. یه واسه میگه انجام بده، میگه با چشمم کور دندم نم، کاریشم نمیتونم بکنم، بابامه، فردا گیر میده، انجام میده. این اطاعت نکرده، عملو انجام داده ها، اطاعت نکرده. یعنی کار انجام شده اما کرهن. درسته؟ درسته یا نه؟ این دین نیست، چون لا اکراه فی الدین. اینو نمیگن اطاعت. باید با رغبت باشه. منافق نماز میخونه برای چی؟ یراؤون الناس. درسته یا نه؟ اصلا وارد نماز میشه اینجوری وارد میشه. الان اینا که توی عربستان مکه و مدینه بعضی موقع میبینید به نماز حاضر میشن، باهاشون صحبت کنید، حالا عربی انگلیسی هرچی بلدین. از این کسایی که فروشنده مغازان و عرب نیستن ها، مال جاهای مختلف، بگین نماز اول وقت نرین چی میشه، ببینیم بهتون میگن چی میشه. کسی که با تازیانه میاد، اولین کسی که تازیانه به دست گرفت برای آوردن مردم به نماز خلیفه دوم بود. کسی که با تازیانه مردم رو به نماز میاره، من از شما سوال میکنم اون نمازش نماز از سر طوعه اطاعت؟ نه. لذا ببینید منطق دین، حقیقت دین، اصل دین اینی که از سر اختیار این کارو بکنی. تو باید این کارو بکنی، نه باید این کار واقع بشه. بعضی اشتباه میکنن. من گاهی خدمت دانشجو که گفتگو میشه خیلی سر حجاب گیر میدن، میگن آقا حجاب مگه اجباریه؟ مگه دین اجباریه؟ میگن بابا دو تا مسئله رو جدا کنید. یه سری مسئله اجتماعی هست، قانونه. مثل که شما توی جامعه مثلا حاضر شی، مثلا یه ماشین داشته باشی، صدای مثلا هر چیزی که داری گوش، سخنرانی اصلا داری گوش میکنی، کلاس آنلاین دانشگاهته، اینقدر صدا رو بلند کردی همه دارن دیوانه میشن. میگن آقا یعنی چی؟ با ببند صداشو، یه هدفون بذاری، کاری بکن دیگه. یا شما بد رانندگی میکنی، یا میگی اتوبانو از اون ور من میخوام برم. میگن نمیشه دیگه. خب حالا تو جامعه اسلامی اینو بگن یعنی دین داره شما رو وادار میکنه به این کار؟ نه. حجاب تو جامعه اسلامی اصلا ربطی به دینت نداره. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، باید حجاب مراعات کنی بیرون. شما هم چیزی شنیدین که بگن آقا اونایی که مثلا مسلمون نیستن میتونن اینجوری بیان، اونایی که مسلمونن اینطوری بیان؟ اصلا دین امر دینی نیست. امر دینی نیست، نه که حجاب تو دین نداریم، نه. این شکلی که شما میبینید توی حکومت، توی جامعه، توی این فرم ظاهری جامعه یه سری چیزایی باید رعایت بشه، ولو قوانین دینی، ولو احکام دینی، اینا نه برای دیندار کردن شماست، نه برای به اجبار دینداری شماست. اگه میگن روزه نخور تو ماه رمضان علانیه، نه برای اینکه مجبور شی روزه بگیری. خب میگه علانیه نخور، تو که روزه نیستی که، خب اون ور یه جایی که دیده نشی بخور. بعضی اینا اشتباه میکنن. لذا حجاب به لحاظ دینی که اجباری نیست، به لحاظ اجتماعی خب اجباری، خب معلومه دیگه، فرم جامعه رو به هم میزنه. جالب هم هست حجاب تو همه جوامع اجباریه، اون هر جامعه حجابش یه جوره. شما برین آمریکا برای تحصیل، برین فرانسه برای تحصیل، با لباس ناجور به این دانشگاهاتون میدن؟ نه. الان شما بریم ببینید توی اینترنت، ببینید وضعیت پوشش دانشجو دانشگاه تو آمریکا چجوریه. حالا اون آرایش کنه بره یه خانم، راش نمیدن، برو بیرون، اصلا به دین ربطی نداره. شما کار میکنی تو آلمان تو اداره ای، مثلا یه آقا میتونه با دومنده کشتی بره بگه ما اینجوری دوست داریم، بیام هوا گرمه، آقا برو بیرون خجالت میکشی، چه وضع لباس. اما وقتی شیطون بخواد با آدم ور بره اینه دیگه، الکی به اسم دین مطرح میکنه، بعدم میخواد دینو بتراشه، بخراشه، یه جوری بزنه کنار. خب ببینید این که حجاب تو جامعه اینطوری یه امر اجتماعیه، ما رو همه نظامات اجتماعی هم هست، اما خود حجاب کسی به شما دوربین وصل نکرده که تو زندگیت شما رو رصد کنه حجاب داری نداری، اصلا هم چیزی نیست. نمازت هم نیست، هیچ کدوم این نیست، چون دین لا اکراه فی در دینا، نه بیرون هر دینی خواستی انتخاب کن، این نیست. وقتی میخوای دین داری بکنی لا اکراه فی دین، درسته؟ خب حالا اگه کسی با کتک با تهدید نماز بخونه اون نمازه؟ نه، نماز باید اطاعت توش باشه، عبادت باید توش رغبت باشه، عبادت باید خواسته من باشه بخوام این کارو بکنم. اصلا امتحان من به عبودیت اینی که معلوم میشه من این کارو میکنم یا نمیکنم، نه اینکه منو مجبور کردن 40 سال نماز بخونم. روز قیامت میگم خب خدای ما که 40 سال نماز داشتیم، خدا میگه برای من که نخون دیگه، چون بالا سرت بود نمیتونستی نخونی. این میشه عبادت. در لغت عبادت رو ببینید، عبادت یک کم معانیش اطاعت. اطاعت هم توجه کنید یعنی چیا؟ اطاعت یعنی که تو مطیع رفتی پیش طرف، یعنی میگه تو بگو من عمل میکنم، درسته؟ و اینم از سر رغبت و خضوع داری انجام میدی. این میشه عبادت. درسته؟ حالا ممکنه خدا به شما بگه در مقابل رسول خدا خاضع باش. میتونه خدا بهت بگه وادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم. باب در نیست که ازش رد شید. باب درگاهه، چون وادخلوا الباب داخل باب شو. کسی داخل در نمیشه تو فارسی. اشتباه معنا میکنیم ما. به این آستانه وارد شو، به این درگاه داخل شو، سجدن و قولو حتتون نغفر لکم خطاياكم. درسته؟ ما در مورد پدر مادر داریم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. درسته؟ این هیچ کدوم شرک نیست. پس اگر کسی از کسی اطاعت بکنه و اون اطاعتش هم با خضوع و ذلت همراه باشه، این نه تنها شرک نیست، بلکه قرآن دستور میده به این کارا. درسته؟ خب اینجا میفرماید که اتعبدون من دون الله. چون شما برین کتابای وهابی ها رو بخونید، میگن زار فقط خداست، نافع فقط خداست. خب اینکه معلومه دروغ میگه. یکی همونجا بزنه تو گوشش دردش بگیره، چشش چپ بشه، بعد میگه زار خداست، خدا زد تو گوشت. اگه بگه لا حول ولا قوت الا بالله، خب اینکه دیگه عقیدمون مشترک شد دیگه. ببخشید مار میخواد نیش بزنه، میگه من توجه نداشتم زار فقط خداست، من نمیتونم نیش بزنم. گرگ، شیر، نمیدونم اینا میخوان بدرن، میگن ما توجه نداشتیم زار فقط خداست. این همه سفارش شده مؤمنان به داد هم برسن، به کار هم برسن، به هم محبت کنن، خیر برسانن. آقا شما نکنین کارو. بگو آقا من نباید به شما مشکلتو حل کنم، نافع فقط خداست. اصلا آدم نمیدونه این عقاید از کجا در اومده و بعد چجوری باور میشه. در سوره یونس میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این دوتا پله رو توجه کنین. یعبدون اولا من دون الله، ثانیا ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این اگه چیزی یضر یا ینفع چیکارش کنم؟ میپرسیم از خدا. اگه من الله بود چی؟ قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. این آیات رو دنبال کنید. بریم سراغ یه روایت. در یه روایتی ذیل یکی از آیات قرآن که آیه رو الان خدمتتون انشاءالله تلاوت میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره توبه آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها احبار و رهبانشونو ربها گرفتن، ارباب، من دون الله. یعنی ارباب گرفتن دو نوعه، یکی من دون الله، یکی من الله. چرا؟ از سوال میکنن که این آیه یعنی چی؟ حضرت میفرمایند که اینا ما صلو و ما صامو، اینا برای روحبان و احبارشون نه نماز میخوندن نه روزه میگرفتن. یعنی اینکه اتخاذ کردن اونها رو رب اتخاذ کردن، نه برایشون نماز خوندن نه روزه گرفتن، فقط این کارو کردن. هر چی اونا گفتند، گفتن چشم در معصیت خدا. یعنی از طریق اطاعت اینها از معصیت خدا عبور کردن. این میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اگر کسی اتخاذ کند کسی را من الله، که اطاعتش کنه. میگه تقوی نشده که، چون رب میدانید، رب که فقط به خدا نمیگن که. حضرت عبدالمطلب گفت انا رب الابل، من صاحب این شتورم، رب یعنی صاحب. ببینید مشکل اینجاست، خدای من فرمود من یوت رسول فقط عطا الله، اما نفرمود من یوت این احبار و روحبان فقط عطا الله. خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، درسته؟ هرچی آورد. بعد ما میگیم خدایا اگر در معصیت تو به ما دستور داد چه؟ خدا میفرماید نه نه، ما ینتق عن الهوا، هیچ هیچ هیچ. یعنی انبیا بیان مردم رو به معصیت خدا دعوت کنن، کسی گوش میکنه؟ خب نباید گوش کنه، نزا معصومن، نزا معصومن دیگه، نمیشه خودشون چیزی بگن. و قرآن هم میگه اگر بخواد از خودش چیزی بگه ما رگ حیاتشو میزنیم، نمیذاریم بمونه. درست شد؟ جمع کنیم بحثو. عبادت یعنی چی؟ عبادت من دون الله یعنی چی؟ اینجا اینو حضرت صدیقه سلام الله علیه خوندن این آیه رو که قبلش بحث عبادت من دون الله. چی میگن؟ میگن شما رفتین سراغ کسانی که به شما امر میکنن به چیزی که معصیت خداست، شما اطاعت میکنین. دقت کردین؟ میشه تعبدون من دون الله، میشه شرک. حالا انشالله اگه عمر و توفیقی بود آیاتشو با هم تلاوت میکنیم، با بعضی از آیاتشو. من فرمایش حضرت رو اشاره کنم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. وقتی که زنان مهاجر و انصار از حضرت سوال میکنن که شما چگونه شب را گذرانده اید، حضرت که فرمایش فرمودن بعد این آیه را تلاوت کردن که به سما قدمت لهم انفسهم انسخت الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، چه بد چیزی رو اونا بر خودشون پیش فرستادن که سخط خدا شامل حالشون میشه و در عذاب ماندگارند. بعد نفسشون اومده یک طوقی رو به گردنشون انداخته و یه بار گرانی رو دوشون انداخته. بعد حضرت فرمودند بعدن للقوم الظالمین، بعد ویحهم انا زهزهوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و دلاله و مهبت الروح الامین. بعد فرمایش میکنن تا باز بین فرمایشون، چون چند جا حضرت آیه میخونن، میگن که یحسبون انهم یحسنون صنعا. این آیه میدونید کدوم آیه است؟ فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخوای خبردارت کنم از اون کسی که زیانکارترین است از حیث عمل؟ یعنی جون کنده، نماز خونده، روزه گرفته. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعد فرمودن الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. و بعد باز جلوتر فرمودن ویحهم افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، آیا اون کسی که به حق هدایت می کند احق است به این که مورد تبعیت واقع شود؟ بعد ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، آخه چی دارین میگین؟ بعد فرمودن وقد امیت فیا حسرتن لکم با انا بکن وقد امیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. اینا همه آیات قرآن که هست. نو چیکار کنم اتون بابا، هرچی میگم دیگه مجبورتون که نمیتونم بکنم که. اون مثلا میگه خدمت حضرت رسیدم، عرض کردم که صبح را یعنی چگونه صبح کردید؟ حضرت فرمودن صبح کردم بین کمدن و کرب، بین دوتا اندوه و قصه، از دست دادن پیامبر و دیگری ستم و ظلمی که در حق جانشین او کردم. حضرت صدیق بر درد خودش اندوهگین نیست، چون حضرت می دانید که قبلش سردرد داشتن، سر رو بسته بودن. بعد از این واقعه چه بلایی سر حضرت آمد. حضرت فقط قصه امیرالمؤمنین علیه السلام رو می خوردن. بعد فرمودن ولکنها احقاد بدریه و ترات احدیه کانت علیها قلوب النفاق مکتمنتن لمکان الهشات. اینا کینه ها رو آوردن، کینه هایی که از جنگ بدر بود و زخم هایی که به جای مانده بود، اینا زخم خوردن منافق از جنگ بدر و احد. حالا اومدن در واقع اون کینه ها رو و اون عقده هایی که دارن اونا رو اومدن باز کنن. داستان، من این رو عرض کردم توی مجلس، داستان بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین علیه السلام اگه میخواستن از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن کار خیلی ساده تر از این بود، خیلی ساده تر. شما میخواین از امیرون بیعت بگیرن، خب کاری نداره که. این اینجوری آمدن در خانه حضرت نداره، اینجوری حمله کردن نداره، اینجوری وارد خانه شدن نداره. شما میتونستین با لگد در رو باز کنید، بگید آقا برین کنار، کسی نباشه، ما داریم میان. اینجوری مثل وحشی ها میریزین تو. برای چی؟ ببینید گول نخورید. داستان فقط بیعت نیست. این مثل همون فریبیه که تو کربلا اتفاق افتاد، که بعضی ها فکر کردن چون امام حسین اصلا بیعت نکرده این واقعه رخ داد. حضرت فرمودن چی؟ گفتن من بیعت بکنم یا نکنم هر کاری کنه هیچ فرق نمیکنه، اینا میخوان منو بکشن فقط. رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام گفتن علی جان اینا میخوان تو رو بکشن به هر بهانه ای شده. من دارم عبارت رو عرض میکنم، مواظب باش بهانه به دست اینا ندی، یک کاری نکن اینا بهونه پیدا کنن تو رو بکشن. بهانه چیه؟ هیچ، بهانه اینه که حضرت دست به شمشیر ببره، دست به شمشیر ببره تمامه، اونا میریزن سرش میکشن. میگن وقتی دست به شمشیر برد ما که نمیتونیم وایسیم حضرت بزنه بعد بزنیم، باید پیش دستی بکنیم. پیکر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم روی زمینه، امیرالمومنین مشغول تجهیز جنازه است و بعد از اون هم به وصیت پیامبر حضرت برای جمع کردن قرآن مأمور بودن. احدی چنین مأموریتی نداشت. عمر به ابوبکر گفت همه مردم با تو بیعت کردن جز این مرد، یه کسی رو بفرست ازش بیعت بگیرن. ابوبکر قنفذ رو فرستاد، پسرموی عمر رو، گفت برو به علی بگو دعوت جانشین پیغمبر رو اجابت. قنفذ میره، چند بار حضرت میگن نه، جواب میاره، هی گفتگو با واسطه انجام میشه. عمر عصبانی میشه، از جا میپره، میگه اینجوری نمیشه، فریاد میزنه. خالد بن ولید رو صدا میکنه، دستور میده هیزما رو بیارید، آتش آماده کنید، میرن سراغ خونه امیرالمؤمنین حضرت صدیق سلام الله علیه. اینا فاصله مکانیش زیاد نیست تا که شما فکر کنید. حضرت فاطمه سلام الله علیها با سری دستار پیچیده و جسمی نحیف و نزار از رحلت پیامبر اکرم در پشت در نشسته بود. عمر پیش رفت، در را کوبید، فریاد برآورد ای پسر ابو طالب در را باز کن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود عمر ما را با تو چه کار؟ چرا ما را با مصیبت خود ما رها نمی کنی؟ یه خانواده مصیبت زده رو کسی نمیره بدهیشو زنده کنه، صبر میکنه مصیبتشون بگذره. حالا این که اصلا چیزی نیست. عمر گفت در را باز کن وگرنه خانه را
با اهلش به آتش میکشیم. حضرت فرمود عمر از خدا نمی ترسی؟ میخوای به زور وارد خانه من بشی؟ عمر از تصمیمش روی بر نگرداند. دستور داد آتش بیاورند. هیزومهایی را که بر در خانه انباشته بود آتش زد. در که سوخت با فشار آن را باز کرد. حضرت فاطمه علیه السلام در برابرش ایستاده شیون کنان فریاد زد یا ابتا یا رسول الله. عمر شمشیر غلاف شده اش را بلند کرد و بر پهلوی آن حضرت کوبید. فریاد و ناله و شیون دخت پیغمبر بلند شد. عمر با تازیانه بر بازوی او نواخت. حضرت زهرا سلام الله علیها فریاد زد یا ابتا. در این هنگام امیرالمؤمنین خیلی خودشونو کنترل کردن، برجست گریبان عمر را گرفت. ببینید سوال میکنید حضرت شمشیر داره، همه میترسه از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین شمشیرشو جدا کرد از خودش. دقت کنین ها، هیچ کس بهانه نیاره. عمر رو گرفت، تکان داد، به زمین کوبید چندان که بینی و گردنش زخم شد. چون قصد کشتنش کرد، سفارش پیامبر خدا را نسبت به صبر و شکیبایی و اطاعت به یاد آورد. فرمود والذی کر محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه یبن سوهاک لولا کتاب من الله سبق لعلمت انک لا تدخل بیتی. عمر ای پسر سوهاک، میدونی اگه من عهدی که با پیغمبر بود نداشتم، تو اصلا نمیتونستی وارد خانه من بشی. عمر که اینو شنید، این قضیه رو زنان پیغمبر گفته بودن که همچی توصیه‌ای شده، امیرالمومنین هیچ کار نمیکنه. ولی چون اینا مثل شغال میترسن، وقتی حضرت اینو گفتن حالا دیگه روشون زیاد شد. عمر با شنیدن این واقعیت از زبان امیرالمؤمنین که آن حضرت عکس العملی انجام نمیدهد، جرأت یافت، فریاد برآورد و همه را صدا کرد. مردم وارد خانه شدند، علی را محاصره کردند، ریسمان به گردنش افکند. سلیم میگه یه روزی من وارد مسجد پیغمبر شدم، دیدم جمعی از بنی هاشم همجوری کنار هم نشستن. بعد سلمان و ابوذر و مقداد و یه چند نفر هم از غیر بنی هاشم اونجا بودن. عباس ابن عبدالمطلب رو به امیرالمؤمنین علیه السلام کرد، پرسید به نظر شما چرا عمر همه کارگزاران خودشو جریمه کرد به جز قنفذ؟ آن حضرت نگاهی به اطراف افکند که کسی هست کسی نیست. بعد یه دفعه چشمان حضرت اشک سرازیر شد، فرمود شکر له ضربتن ضربها فاطمه به صوت. شکرانه اون ضربه ای که قنفذ با تازیانه به او زد، فماتت و از دنیا رفت. و فی ازودها اثرو کنه و دملوج، مثل بازوبند رو دست او ماند. چون حضرت فاطمه خود را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساند تا از بیرون بردن ایشان جلوگیری کنند، قنفذ ملعون چندان با تازیانه زد، چندان زد که اثر ضربات آن ملعون تا هنگام شهادت بر بازوان مبارکش چون بازوبندی باقی ماند. سپس قنفذ چنان در خانه را با خشم و شدت باز کرد که بر پهلوی حضرت خورد، دنده‌ای شکست، جنینی سقط شد. اینا رو هیچ کدوم حضرت صدیقه یه کاری کرد، هیچ کدوم امیرالمؤمنین علیه السلام اینها رو به اصطلاح ما نبینه. دنده شکسته مال داخل بدن، جنین سقط شده. ولی گفت امیرالمؤمنین علیه السلام به پدر، گفتن بابا از اول شب به ما سفارش کردی امشب که میخوام دفن کنیم صدا نکنید، همه چی باید پنهان باشه، تاریک باشه، وصیت مادرتونه.
چی شد خودتون دارین های های گریه میکنین و اونم با صدای بلند بیتاب شدید. حضرت فرمودن من که قوس میدادم دستم به بازوی حضرت صدیق سلام الله علیها علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای خداوند اون کسی که مصیبت مال اوست امام زمان علیه السلام و اون کسی که منتظر اوست حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. خدای امر فرج امام زمان علیه السلام رو به آبروی حضرت صدیقه، خودتون امر فرج امام زمان علیه السلام رو اصلاح بفرمایید. خدای هیچ کس جز حضرت صدیقه سید الشهدا اهل بیت علیهم السلام منتظر امام زمان نیستن به معنای واقعی. به خاطر اونها از باقی مانده غیبت ای خدا صرف نظر بفرمایید و بعد بر همه اون مثل نور الهی رو خدایا خداوند اجازه بدهید تا اشرقت الارض و به نور ربها. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. انشاءالله ما دعا میکنیم، انشاءالله اون بزرگی که توی مجلس بود سال گذشته اون هم با ما دعا میکنه و از اون طرف برای ما آبرو میخرد از حضرتش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.